بزرگوار. همطور شما سلامت باشید. خانم سامیه براری 5 میلیون امتیاز کامل گرفتین، خانم اکرم معرفت 5 میلیون امتیاز کامل گرفتین. رقابت بین ساری و کرج بود، هر دو تا هم برنده شدین. تلفن رو قطع نکنید. بابک شکری در مورد جایزه با شما صحبت میکنه. کاری ندارید، مخلصیم. خداحافظ. خداحافظ. سر ساعت 14 شنبه چوب خط رو بشنوید.
چوب خط. خانواده بزرگ گلریز محصولی با کیفیت همراه با نرمی و لطافت همسو با استاندارد تولید کرده تا بهترین انتخاب باشد. صنایع کاغذی خراسان، شرکت گلریز. تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خسرو معتضد به شما سلام میگوید در برنامه عبور از تاریخ برای شنوندگان فرهیخته و محترم رادیو جوان. دوستان، تا سالهای جنگ جهانی دوم آمریکا تقریبا نفوذی در ایران نداشت. یعنی سفرهای آمریکا می اومدن، معرفی می شدن، سفارتخانه باز می شد. یک دوره تقریبا 3.5 سال ما قطع رابطه داشتیم. آمریکا تقریبا از سال 1318 در جریان کامل حوادث ایران هستش. ما گزارش‌هایی داریم که آمریکا در ستاد خبری خودش در سفارت تقریبا از تمام مسائل خبر داشته و دیلیفوس گزارش‌هایی که می‌داده خیلی مهم بوده. یکی از این گزارش‌ها این بوده که وزیر مختار آمریکا دیلیفوس خبر می‌ده که سازمان ستون پنجم نازی در ایران مستقره و این سازمان در تجارتخانه آلمانا در ایران شاید حدود 40-50 تا تجارتخانه داشتن. آقای دیریفوس یه گزارشی داده، نوشته که پلیس ایران از فعالیت‌های ستون پنجم با اطلاع است، عمال آنها را تحت مراقبت گرفته و نقل و انتقال آنها را محدود ساخته، ولی اقدامات پلیس ایران اسلوب و ترتیب ندارد. ضعیفتر از آن است که بتواند از قدرت به هم رساندن یک سازمان مؤثر و توانا جلوگیری کند. آمریکایی ها خیلی از آلمان ها می ترسیدن. یعنی نفوذ آلمان در آمریکای جنوبی به حدی بود که تو آرژانتین تقریبا همه مردم طرفدار آلمان نازی بودند. یک سری آلمانی نژادان در قرون مختلف با آرژانتین و شیلی و برزیل اینا مهاجرت کرده بودند. بعد عرض شود که دولت آمریکا، آقای دیریفوس مرتب جریان‌های ایران رو گزارش می‌داده. آقای مجد در این کتابای تازه‌ای که برای من فرستاده خیلی اشاره کرده به فعالیت‌های آمریکایی‌ها در ایران. عرض شود که حتی اینا گزارش میدن که دو جاسوس آلمانی به نام گاموتا و مایر از افراد سپاه طوفان شتورم که اینها آشکارا و علنی از طرف شرکت حمل و نقل شنکرز استخدام شدن در رأس یک سازمان فعال و توانا قرار دارن. اینا میتونن هر کاری بکنن. بعد تمام وقایع اون دوران رو گزارش داده، من الان دارم این ورقا رو نگاه میکنم و بعدم دولت آمریکا به اینا خبرها رو میداده، یعنی هر اتفاق میفتاده دولت آمریکا به سفارت انگلیس در ایران از طریق وزارت خارجه عرض شود که حرکت میکنه. 20 مرداد ما یک تلگراف داریم، بعد آقای شایسته عرض شود که سفیر ایران در آمریکا میره و صحبت میکنه، میگه ما آماده جنگ هستیم و میگه غرور و مناعت و طبع شاه چنان است که اجازه نخواهد داد. بعد از وزیر مختار میگه ما چه کار باید بکنیم، میگه هیچی، میگه شما ما آماده جنگ هستیم، خیلی بد صحبت میکنه. بعد نوشته که آلمان ها تعدادشون 800 تا بیشتر نیست، ما اینا رو اخراج میکنیم و اگر شما حمله کنید ما آماده جنگیم. در 21 مرداد وزیر مختار انگلیس به دریفوس اطلاع میده که سپاهیان انگلیس در عراق در نزدیک مرز ایران موضع گرفتن. بعد تمام اطلاعات بین تهران و بغداد و واشنگتن و لندن رد بدل میشده و وزیر مختار میگه که وزیر مختار انگلیسی به من گفتش که ما رفتیم و یک التیماتوم به دولت ایران دادیم، ما در 25 مرداد هم گفتیم که تمام آلمان ها رو از ایران اخراج کنند. گفتن آخه اینا کارمند راهنن، مستشارن، تو کارخونه های ما هستن. گفتن ما اینا رو نمیفهمیم، برای اینکه آلمان ها خطرن و ممکنه پالایشگاه آبادان بگیرن. ماگر و گاموتا ایلرس اینا سه تا جاسوس معروف آلمان بودن که دولت ایران قول میده اینا رو اخراج کنه. 28 مرداد هم رضا شاه، تمام اینا تو گزارش ها اومده که رضا شاه میره میگه امسال ممکنه یه اتفاقاتی بیفته. بعد روز 30 مرداد باز هم وزیر مختار آمریکا دریفوس گزارش میده و میگه 2000 تا 2500 نفر شامل خانواده های آنان هستند. بعضی از اینها به نظر میرسه اینا همشون عرض شود افراد اس اس ان، در ایستگاه رادیو هستن، در خطوط راهن هستن، در خدمات عمومی هستن، یک جایی دارن به نام برون هاوس، یعنی خانه قهوه‌ای. این رنگ پرچم عرض شود که و پیراهن اس آ قهوه‌ای بوده، اس اس آ سیاپوش بودن. بعد این تمام گزارش‌ها رو داده 30 مرداد لحظه به لحظه، یعنی در یه روز 3 تا گزارش داده سفارت آمریکا. در جریان همه کارها بوده. بعدم دوم شهریور شاه کفیل وزارت خارجه را شب گذشته به سفارت انگلیس فرستاد که به وزیر مختار انگلیس اطمینان داد که آلمانی های مقیم ایران به سرعت اخراج می شوند. این آقای آمری، جواد آمری بوده کفیل وزارت خارجه. ولی عرض شود که روزنامه اطلاعات هم مقاله می نویسه که مردم رو دعوت میکنه به مبارزه، به اینکه حمایت کنن از شاه و از دولت و از ارتش، ولی این مسائل اتفاقی نمیافته. و روز سوم شهریور جالب ها، من الان دارم میخونم ببینم روز به روز صحبت کردن، روز به روز صحبت کردن، بالاخره حمله شروع میشه. روز سوم شهریور میرن پلو رضا شاه میگن آقا ما میخوایم حمله کنیم، تموم شده. اول میرن خانه نخست وزیر آقای منصور، بعدم با وزیر خارجه، بعدم میرن پلوه شاه سفیر انگلیس و شوروی. شاه اینا رو دعوت میکنه، میرن اونجا میگن آقا شما گوش ندادید دیگه، اینا رفتارشون خیلی خودمونی و بی‌اعتنا. میرن اونجا، شاه میگه شما مگر چه کردم من، چرا این کارو کردید، شما چرا حمله کردید؟ جواب میده که شما گوش ندادید، ما بارها به شما گفتیم و تمام گزارش‌ها اینجا هستش. ببینید رضا شاه چی گفته، این وضع چیست؟ من اطمینان دادم که غالب آلمانی ها از ایران اخراج خواهند شد. امروز صبح میبینم شما هم از شمال هم از جنوب کشور مرا مورد حمله قرار داده، 8 کشتی دولت های محور را در خلیج فارس توقیف کردید. 5 تا آلمانی بودن، 3 تا ایتالیایی که اونا را آتیش میزنن، خود ملوانان اغلبش اونا میسوزه، دست متفقین نمیفته، ولی کشتی های ایران رو نابود میکنن، ببر و پلنگ و باقی هم همه رو 8-9 تا بوده این میبرن بسته، شارخ و کرکس و خیلی اسما داریم. مثل اینکه آلمان ها میخوان تمام اروپا را تسخیر کنن، حالا روسا و انگلیسی ها میخوان ایران را بگیرن. این سفیر انگلیس هم خیلی عوضی بود، آدم تنخو، آدم بدعنق، بدجنس، ضد ایرانی. محمد رضا پهلوی میگه وقتی با من دست میداد انگار احساس میکردم دارم با یه مار دست میدم، دستش اینطوری بود. بعد هیچی دیگه، حمله میکنن و خیلی راحت 72 ساعت تمام ایران رو میگیرن. گزارش همه میاد و ایران به اصطلاح به تصرف اینا در میاد. بعد تقسیم میکنن، قسمت شمال و غرب مال عرض شود که روسا میشه، مشرق هم مال روسا میشه، انگلیسی ها مغرب ایران رو میگیرن، جنوب غرب رو میگیرن، جنوب رو میگیرن، بنادر ایران رو میگیرن و بالاخره ایران از پای در میاد. در اینجا صحبتی از آمریکا نیست، یعنی آمریکا در اون زمان وارد جنگ نشده بود. اگر تاریخ رو بخونید، در دسامبر 1941 آذرماه 1320 ژاپنیا به بندر پر هاربر در هاوایی حمله میکنن. جزایر هاوایی در وسط اقیانوس کبیره، مستعمره آمریکا بود از قدیم. اینا حمله میکنن و 5-6 رزمناو آمریکایی رو زیر آب میفرستن، حدود 5-6 هزار نفر میکشن، سربازای آمریکایی و مردم غیر نظامی اونجا رو. و بعدم ژاپن اعلام جنگ با آمریکا میده، آمریکا هم اعلام جنگ میده، آمریکا وارد جنگ میشه، به نفع انگلستان تموم میشه، چون فرانسه که 1119 سقوط کرده بود، بلژیک سقوط کرده بود، هلند سقوط کرده بود، دانمارک سقوط کرده بود، نروژ سقوط کرده بود، فرانسه سقوط کرده بود، یعنی واقعا یک کشوری نمونده بود و اینا فقط به اسپانیا و پرتغال که تقریبا طرفدار آلمان بودن و سوئد که بی‌طرف بود به اینا پناه داده بودن. سوئیس هم که محل گنجاشون، پولایی که می‌دزدیدن می‌فرستادن تو بانکای سوئیس نگهداری می‌کردن. این بود که جهان تقریبا به تصرف آلمان نازی در اومده، ایتالیا هم خودشو یک به اصطلاح کنار این سعی میکنه بالا بکشه، نمیتونه، حمله میکنه به یونان شکست میخوره، حمله میکنه به آلمانی شکست میخوره، آلمانا ناچار به نفع ایتالیایی ها قوا پیاده میکنن، یونان رو میگیرن، آلمانی رو میگیرن، تمام این نواحی بالکان تصرف میشه. آلمانا نیروی هوایی و دریاییشون میرسه به دریای اژه. دریای اژه کجاست؟ در کنار ترکیه، یعنی ترکیه هم احتمال فتحش زیاده، برای اینکه ترکیه جای حساسی، ولی ایران از همه جا بهتر بود برای اینا، برای اینکه ایران خلیج فارس رو داشت. یه راهن ما تأسیس کرده بودیم از بندر امام خمینی امروز میرفت درست تا بندر ترکمن امروز، یعنی خیلی راحت بود، راحت اینا میتونستن از جاده ایران استفاده کنن. راهن هم که در اختیار اینا بود، انقدر لوکوموتیو آوردن، انقدر این راهن رو بزرگش کردن. آمریکا وارد جنگ شده، 30,000 سرباز آمریکایی میان کجا پیاده میشن؟ بندر امام خمینی امروز. این 30,000 سرباز که میان همشون سربازای لوجستیکن، یعنی سرباز مهندسن، مونتاژکار هستن، اینا سرباز جنگی نیستن. یعنی ارتش آمریکا تو ایران وظیفه جنگ نداره، فقط وظیفه مونتاژ داره. اینا بلند میشن میان و یه جایی رو درست میکنن به نام دیترویت، لیتل دیترویت. من فیلمشو در انگلستان دیدم، آوردم در ایران. بعد مسائل دیگه پیش میاد، اجازه بدید چون وقتم تموم شده در برنامه بعدی در این باره با شما عزیزان صحبت کنم. اینا تاریخ ایرانه و من میخوام بگم چگونه شد که آمریکا منفور شد در ایران، چه کرد آمریکا که مردم ایران آمریکا رو بزرگترین دشمن خودشون میدونستن. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
در این پاراگراف بجویید. جهان ایران همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید سازند برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف
مهربون. سلام، خدایی که همین نزدیکی ما ایستاده و میگه چته، چرا کار نمی کنی، چرا روش نمی کنی، ای بهونه نیار، از تو حرکت، از منم برکت. بشیم ایمان داشته باشیم، تنبیه نو در اندازیم، تلاش کنیم و بعدش منتظر لطف بیکران خدا باشیم. به پاراگراف امروز خوش اومدید. اینجا خیلی خبر هست، هم کارشناس اقتصادی داریم، هم با خبرهای اقتصادی شوخی میکنیم، هم از کارآفرینای برتر میگیم، هم چیزای دیگه باشه، جایی ندید که ما ناراحت میشیم.
پیغام یک جوان ایرانی. به زودی موفقیت خود را در دنیای کسب و کار جشن میگیریم.
پاراگراف.
پاراگراف. کارآفرین بودن یه موهبت و یه نعمته. کسی که کارآفرینه به خیلی‌ها نوم میرسونه و این یعنی که خدا به اون آدم توجه ویژه‌ای داره. می‌خوایم بریم سر وقت یه کارآفرینی که کارش خیلی جذابه. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد کاویان هستم، اهل استان مازندران و در حال حاضر ساکن شهر مقدس قم.
من دانش آموخته حوزه علمیه قم هستم و در حین تحصیل متوجه شدم باید در مورد معیشت و اقتصاد خانواده بیشتر تلاش بکنم. با سرمایه خیلی اندکی که دست و پا کردم فروشگاه گیاهای دارویی راه اندازی کردم. مردم مراجعه میکردن و برای مشکلاتی که داشتن گیاهانی رو تهیه میکردن و من متوجه شدم عرقیاتی که از بیرون تهیه میکنم اون تأثیرگذاری رو که میخوام ندارن. بازش اصلا فکر کردم که چه کار میتونم بکنم. به این نتیجه رسیدم که دستگاه بسازم. خودم یه دستگاهی بسازم که مناسب خونه خودم باشه. یک ماشین رنو 5 داشتم و یکی از هدف‌هام این بود همه اینا توی یه ماشین جا بشه و بتونم نقل مکان بکنم باشه. اگر خواستم مثلا گلاب بگیرم بتونم برم توی باغ گلابی اینو سوار بکنم و همونجا این کار رو انجام بدم. بالاخره این دستگاه درست شد و من تونستم برای اولین بار توی حیاط خونه اونو راه اندازی بکنم. و من چون با فضای مجازی آشنا بودم شروع کردم به طراحی یک فروشگاه اینترنتی. اقدامم رو انجام دادم و غرفه خودم تشکیل دادم و چند تا محصول بارگذاری کردم. خب دوستان، حالا میخوام شما رو بیشتر با کارگاه خونگی تولید عرقیات سنتی خودم آشنا بکنم. اول از همه گیاهایی رو که با وسواس خاصی انتخاب و تهیه کردیم تمیز میکنیم. بعد از اون به مقداری که نیاز هست علاوه طبی گیاه رو میفسونیم. بعد از شستشو و بارگذاری دستگاه رو روشن میکنیم تا دستگاه به نقطه جوش برسه و تقریبا 7 الی 11 ساعت ممکنه کل فرآیند عرق‌گیری زمان ببره. بعد تکمیل شدن فرآیند تفتیر و عرقگیری دستگاه رو خاموش میکنیم و در واقع پارچی که پر از عرقیات خالص شده رو از دستگاه جدا میکنیم و در این مرحله فرآیند بسته‌بندی آغاز میشه. لیبل هایی رو که طراحیش رو هم خودمون انجام دادیم بعد چاپ اونا برش میخورن و آماده چسبیدن بر روی قوطی های عرقیات میشن. مشتری با یک جستجوی ساده که محصول مورد نظرش رو پیدا بکنه و بعد از ثبت سفارش محصولش رو در محل مورد نظر خودش تحویل بگیره.
سلام، من از محصولات آقای کاویان از عرقیاتشون استفاده کردم، خیلی راضی بودم.
سلام، من الهام هستم از خوزستان، از عرقیات آقای کاویان من استفاده کردم. محصولاتشون خانگیه، فروشیده که این محصولات رو میشه اینترنتی خرید کرد.
امیدوارم روزی برسه که مشاغل خانگی دارای آیین‌نامه، قانون و استاندارد در سیستم اقتصادی کشور ما تعریف بشه.
هر کاری سختی‌های خاص خودش رو داره. اونی که ایران رو آباد می‌کنه ماییم.
با همون کاری که بلدیم.
دیروزی به دست نمیاد، همیشه به سادگی. هر شکست یه تجربه است توی مسیر زندگی. اگه داری یه رویا واسه ساختن دنیا، امروز از جا پاشو. از بیرون مردا تا بیرون فردا که تغییر داده دنیا شو.
یه دوستی میگفت برای این که بتونی راحت و آسوده زندگی کنی باید پیچ صدای تلویزیون رو موقع پخش اخبار بپیچونی و صدا رو قطع کنی. همین مسئله در فضای مجازی هم وجود داره و سعی کردم زیاد سراغ خبر اقتصادی نرم، چون زندگی مختل میشه و فشار خونم یهو میره بالا. با خبر اقتصادی فقط باید شوخی کرد. این بخش رو با هم بشنویم.
چه شلوغه امروز؟ مال امروز نیست. ملت که چند روزی از مسافرت برگشتن باز ترافیک و شلوغی و داستانا.
آره اتفاقا جات خالی ما هم شمال بودیم. حالا بهت میگم صدای رادیو تو زیاد کن میریم چند چند
خبرهای اقتصادی. زیان بی سابقه خطوط هوایی ایتالیا با محدودیت های سفری کرونا.
میگم ایتالیا شمال نداره نه؟ داشتم میگفتم جات خالی هفته پیش رفته بودیم شمال، خیلی کیف داد. شلوغ بود ولی کیف داد.
تو این اوضاع کرونا تشریف بردین مسافرت شما؟
ما گرفتیم رد کردیم بابا.
عجب
جان تو، یه بار یه سرمایه بدی خوردیم این خودش بود. از اون برم میگن اگه یه بار بگیری دیگه نمیگیری.
ول کن آقا، چرا توجیه میکنی آخه؟ دستگاه سی تی اسکن ریش نمیتونه انقدر دقیق مشخص کنه که شما میگی.
الان ما دو دقیقه پیش چی گفتیم دلت پره داری تلافی میکنی ها؟
آقا این چه ربطی به اون داره آخه؟ وسط کرونا پاشدی رفتی مسافرت، میگی قبلا گرفتم. خیلی شد دلیل؟ مگه میشه همچین چیزی؟ من نمیفهمم.
یکی از خوبی های برنامه مستند اینه که آدم رو به فکر وامی داره. میشه شما تفکر کنید که چی شد که اصلا اینجوری شد؟ بریم بشنویم بررسی مستند امروز رو به همت سرکار خانم الهام وحدت.
بررسی یک مستند. مستند اگر با خدا نجنگی، کاری از محسن حاج کرمی. مستند اگر با خدا نجنگیم به مشکلات سیستمی بانک‌های کشور و موضوع ربا با حضور کارشناسان برجسته نظام پولی و مالی پرداخته است.
مصاحبه کوتاه می‌تونیم با هم بکنیم؟ بانک
چه سوالی می‌خواید؟
یه سوالی که قبل امتحان نمی‌گه.
بانک یک ساختار غربی است که ما آوردیم استفاده کردیم، مون تا اصلاحش کردیم گفتیم اسلامی.
نظام بانکی رو مبتنی بر نیازهای بومی و دینی طراحی کردیم، اما توی اجرا کلیدی ترین نقاط و مهمترین مسائلش رو فراموش کردیم.
ما بانک رو آوردیم ولی قاعده گذاری و نظارت بر بانک مرکزی رو نیاوردیم. نه نفهمید
قانون بانکی بدون ربا در عمل شده رقبی.
بانک های ما به جای بانکداری اقدام به بنگاهداری میکنن، یعنی هر کدوم در کنار خودشون یه شرکت بیمه و یه شرکت سرمایه گذاری زدن و همه منابع، تا عرض میکنم همه منابع یعنی در حد مقدورات بانک، هدایت میشه به سمت این دست فعالیت ها.
این مستند با زمان 42 دقیقه به تهیه کنندگی محسن مقصودی در گروه مستندسازی سریا تهیه شده است.
بیشتر خدمت رو به مردم انجام بده.
فقط من نیستم، همه میتوانن کار کنن و همه میشه موضوعات رو واگذار کرد، همه میشه مشارکت بکنن و اگه همه مشارکت بکنن، مشارکت همه قطعا از مشارکت من و ده نفره که پیرامون من هستن بهتر میشه. سودش هم بیشتره، رونق هم بیشتره، همه چیزش مطلوبیتش افزایش داره.
خب امیدوارم که برنامه امروز ما رو همینجوری سرسری گوش نکرده باشید. خیلی راه ها رو معرفی کردیم که میتونه گره‌گشای مشکلات اقتصادی شما باشه، حتی میتونه باعث شه که زندگی شما از این رو به اون رو شه. من سید مهدی مفیدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
پاراگراف
همسرم چای کجاست؟
اورانوس.
قند و شکر کجاست؟
اورانوس.
نون چی؟
اورانوس.
ادویه ها؟
اورانوس.
برنج و حبوبات؟
اورانوس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینو دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس،
آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
خانواده بزرگ گلریز محصولی با کیفیت همراه با نرمی و لطافت همسو با استاندارد تولید کرده تا بهترین انتخاب باشد. صنایع کاغذی خراسان، شرکت گلریز.
با اعلام ساعت 15 از پخش رادیو